ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی برابر است با 9 ماه مه 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردند با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ما همراست تا آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. رضا.
ممنون سفیده. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس کمیته بحران استان گلستان ظهر امروز سه‌شنبه از کشف پیکر بیجان 43 کارگر جانباخته در معدن فروریخته زمستان یورت خبر داد. صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان به خبرگزاری تسنیم گفت که احتمالاً این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده، اما به علت نبود آمار دقیق معدنکاران آوار برداری در تونل معدن همچنان ادامه دارد. انفجار در این معدن زغال سنگ که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. وزارت دفاع ایران روز سه‌شنبه اظهارات مصطفی میرسلیم درباره درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای برای آزمایش موشکی را تکذیب کرد. آقای میرسلیم یک روز پیشتر در همایش انتخاباتی گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردن خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. در اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران آمده این ادعا نادرست است و آزمایش‌های موشکی طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام گرفته است. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شماره واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات آتی را حدود 56 میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد حدود 1 میلیون نفر رأی اولی هستند. بر پایه این گزارش شماره واجدان شرایط در انتخابات دو سال پیش حدود 55 میلیون نفر بوده است. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است به طور همزمان در 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود. نهادهای بین‌المللی انتخابات ایران را از جمله به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل آن غیرآزاد، ناعادلانه و غیرشفاف خواندند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور روز سه‌شنبه با احضار سفیر ایران در اسلام آباد نسبت به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعتراض کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه پاکستان را متهم کرده بود که به گفته او به مأمن تروریست‌ها تبدیل شده و تلویحاً تهدید کرده بود در صورت ادامه این وضع ایران به این پایگاه‌ها در خاک پاکستان حمله خواهد کرد. به نوشته رسانه‌های پاکستانی وزارت خارجه این کشور ضمن محکوم کردن این سخنان از مقامات ایران خواسته از ایراد چنین اظهاراتی که نامناسب، مخل روابط دو جانبه و دارای پیامدهای منفی توصیف شده است خودداری کنند. حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن دست کم 9 مرزبان ایرانی انجامید. شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ پیشنهاد دادند 3000 نیروی آمریکایی دیگر برای مقابله با طالبان به افغانستان اعزام شوند. به نوشته این رسانه‌ها دولت آمریکا از متحدانش در ناتو خواسته که نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. ناتو در حال حاضر حدود 13000 نیرو در افغانستان دارد که بیش از 8000 تن از آنها آمریکایی هستند. به نوشته نیویورک تایمز و واشنگتن پست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً پیش از نشست سران ناتو که قرار است حدود 2 هفته دیگر برگزار شود درباره اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصمیم گیری خواهد کرد.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم ببینیم که همکارانم چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز گذشته در دانشگاه علم و صنعت گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. سخنان او با تکذیبی وزارت دفاع روبرو شد. اما چرا آقای میرسلیم با چنین اطمینانی سخنانی که احتمال تکذیب آن از سوی وزارت دفاع یا خارجه وجود دارد مطرح می‌کند؟
ما صحبت‌های اخیر آقای میرسلیم رو بایستی در رابطه با تغییر رویه و موضعش در مناظره دوم نسبت به مناظره اول شاید فهم بکنیم. این نشون میده که به هر حال ایشون داره توسط یه جریانی ساپورت میشه.
سند آموزشی 2030 یونسکو موضوع داغ خبری این روزها، سندی که آیت الله علی خامنه ای آن را غیر مجاز خوانده. در این سند چه آمده که رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقد آن است؟
این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه ای انتقاد میکنه از سند.
موضوع انفجار در معدن زمستان یورت گلستان همچنان در مرکز توجه رسانه هاست. حادثه ای که تا این لحظه 43 کشته بر جای گذاشته. رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با عاملان آن شده.
باید آدم هایی که در این راه قصور کردن، تقصیر کردن، مجازات بشن.
و تازه ترین تحولات انتخاباتی در همراهی با فرنوش امیرشاهی که در همین مجله با هم پیگیری خواهیم کرد. اگر همراه ما باشید، گزارش ها و خبرهای بیشتر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، هر روز احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی، هر دو خبرنگار سیاسی، همراه ما هستند تا تازه ترین تحولات در این باره رو با هم بررسی بکنیم. امروز اینجا در استودیو فرنوش امیرشاهی همراه ماست. فرنوش، در فرصت 10 روزه‌ای که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، فضا رقابتی تر شده، فعالیت نامزدها بیشتر. از فعالیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری بگو.
درست سپیده، به هر حال لحن کاندیداها هم تندتر شده، بیشتر دارن به همدیگر مخاطب قرار میدن و لحن انتقادیشون هم بیشتر شده. امروز آقای رئیسی به اهواز و از اونجا به سیستان و بلوچستان رفتن. آقای قالیباف هم صبح از کردستان به اهواز رفتن و هر دو در اونجا سخنرانی هایی داشتن. آقای میرسلیم هم ظاهرا امروز عازم اصفهان شدن. اما آقای رئیسی سخنرانی داشتن در اهواز که به نوعی پاسخ آقای روحانی رو دادن در مورد اینکه گفتن که ما اونها که میخواستن دیوار بکشن ما مخالفش هستیم. امروز آقای رئیسی بدون اشاره به این موضوع البته گفتن که ما دیواری بین چپ و ولگران و حقوق مردم خواهیم کشید و خطاب به رقباشون گفتن چرا عصبانی هستین از اینکه رقباتون در صحنه هستن؟ مگه مردم قراره که چه تصمیمی بگیرن؟ من احساس میکنم که شما از دست مردم عصبانی هستین. همینطور به رقباشون گفتن ادبیاتشون توهین به مردمه، چون و گفتن که به جای عصبانی گزارش کار بدیم به مردم به جای اینکه توهین کنید به رقباتون. در این حال باز هم از ایدهشون در مورد احیای مسکن مصر مسکن مهر دفاع کردن و گفتن که به هر حال مردم فرش زیر پاشون رو فروختن تا صاحب مسکن بشن و دولت این کارو خواهد کرد. آقای قالیباف هم در کردستان صحبت کردن و اونجا گفتند که ما دنبال حل مشکلات زنان بودیم، چه در نیروی انتظامی چه در شهرداری. 13% کارمندان من در شهرداری از بانوان هستند و در این حال به تمرکز زدایی اشاره کردن و گفتن که به هر حال بایستی که همه نیروهای متخصص بتونن در تخصصی که دارن کار بکنن و در این حال گفتن که معضل کشور امروز بیکاری و اعتیاد هستش و من 5 میلیون شغلی که وعده دادم رو پیگیری میکنم که کنارش 5 میلیون اشتغال هم وجود داره.
خب فرنوش، امروز حسن روحانی هم در ورزشگاه شیرودی سخنرانی داشت. محور صحبت‌های آقای روحانی چی بود امروز؟
این برنامه‌ای بود که ستاد زنان حامی آقای قالیباف، حامی آقای روحانی تشکیل داده بودند. به همین دلیل اعضای فراکسیون زنان مجلس، اصلاح طلبان زنان مجلس حضور داشتن و همینطور زنان کابینه آقای روحانی هم حاضر بودن. آقای روحانی هم آمدند اونجا، خب طبیعی که بخشی از صحبتاشون هم در حوزه زنان بود. از اونها خواست که بیام به پای صندوق‌ها و گفتن هر زمان که زنان جامعه به صحنه اومدند اونها تونستن کار رو تموم کنن. در یک بخش گفتند که همه مردم بیان تابلو کارنامه ها رو مرور کنن. کارنامه 4 ساله دولت 11 روشنه، اما کارنامه 38 ساله اونایی که در دستگاه های دیگه بودن چطور، یا اونایی که 12 سال در یک منصبی بودن بیان کارنامه‌شون رو بگن. بعد اونها رو مخاطب قرار دادن، گفتن که توصیه شما در سال اول دولت این بود که 16 آذر رو آزاد نگذارید. شما به دانشگاه به دیده تهدید نگاه کردید و مخالف آزادی ها هستین، میخواین جوانهای ما رو در حصر و محاصره و انزوا قرار بدین. یک اشاره هم کرد ایشون به بحث مالیات ها که صحبتش رو میشنم.
ما ایران زبد از هدی هستیم، ما قانون را برای همه دستگاه ها میخواییم، ما نهادهای استثناء شده از مالیات نمیخواییم.
آقای روحانی در ادامه صحبت‌هاشون گفتند که ما آزادی رقابت در کسب و کار می‌خوایم. شما به معدنی که مال شما بود ولی معدنچی‌ها در اونجا در زیر آوار موندن هیچ سری نزدید. بعد گفتند شما دم از اشتغال می‌زنین، آیا اشتغال زنان یا اهل سنت و اقوام رو هم قبول دارید یا نه؟ بعد در انتها گفتند که نخواهند گذاشت که کسانی که در پی حصر هستن پیروز بشن.
خب فرانوش، توی همین فایل صدایی که الان شنیدیم آقای روحانی صحبتهایی به مسئله مالیات کرد و ماجرای مافیات اشاره به این قضیه نکردن، ولی این ماجرای مافیات مالیاتی آستان قدس رضوی این روزها به یک بحث سیاسی تبدیل شده، یک بحث داغه. سخنگوی دولت هم امروز یک واکنشی به این موضوع نشون دادن، در این باره به ما بگو.
در حال آقای ابراهیم رئیسی دفاع میکنن از اینکه آستان قدس رضوی از مالیات معاف هستش با نامه آیت الله خمینی و تایید آیت الله خامنه ای، هرچند که باید مالیات برزش افزوده و مالیات تکمیلی رو پرداخت کنه، اما ظاهرا این اتفاق نمیفته. به همین دلیل آقای نوبخت امروز گفتند که در برنامه ششم که در مجلس تصویب شده همه شرکت هایی که از مالیات معاف هستن مشمول پرداخت مالیات میشن. آستان قدس رضوی از این لحاظ اهمیت داره پرداخت مالیاتش، که یک مؤسسه و یک نهادی هستش که درآمدزاس اقتصادی هستش، مجموعه بسیار زیادی از مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی داره، از داروسازی سامن، مؤسسه‌های اعتباری، شرکت‌های عمرانی، صنایع غذایی، دامپروری، اینا همه زیر مجموعه‌های آستان قدس هستن که هر کدوم اونها درآمدزا هستن، یک بنگاه اقتصادیه. به همین دلیل هستش که وقتی مالیات پرداخت نمیکنه یک در واقع مشکل سیاسی و عدم شفافیت به وجود میاد، به ویژه این که ظاهرا طبق اونچه که قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس گفته 1/10 موقوفات هم به متولی آستان قدس که آقای رئیسی هست تعلق میگیره.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای روحانی گل رئیس جمهور محبوب مردم، چرا تا 6 ماه یا سال پیش نگفتین آقایان اعدام میکنن، زندان میکنن، فلان میکنن؟ مگه تو مملکت نبودی شما؟ مگه نمیدیدی؟ چی شد که یه دفعه به یاد این چیزا افتادی؟ شما همتون فقط میخواید رأی جمع کنی، کلو سر مردم بذاری، مگه غیر از اینه که ما میگیم؟
خامنه ای میگه ما فقط سایه لشکر میخوایم، نه انتخابات. ما هر کس که بخوایم خود ما احسن نمگشیم بیرون، فقط مردم دانت سوایسه که دنیا ببینین که ما مثلا هنوز مردم از انقلاب پشتیبانی میکنن. حالا برای مردم به درک، ما هر کس خودم بخوایم ده همون احسن نمگشیم بیرون.
این انتخابات فرصت خیلی خیلی بزرگ و طلایی در اختیار مردم ایران قرار داده که تکلیف خودشون رو با حاکمیت با آقای خامنه یک سره بکنن. ما میدونیم که هر یه رأی تو صندوق رأی بره یعنی آری به آقای خامنه ای.
این آقایون ثروت مملکت رو به یغما بردن، همه باید کار کنن تا هزینه های جنگ های نیابتی آقایون رو در اقصانقاط خاورمیانه و آفریقا بپردازن. تازه بعد از مدتی مسئله بازسازی ها پیش میاد که اگه فروش نفت به 100 میلیارد دلار در سال هم برسه کفاف این برنامه ها رو نمیده. بعدم هر 4 سال یه بار نمایش انتخابات و مدعیان خدمت میان جلو. اینا میخوان همونطوری که سابقه شون نشون میده دوباره به مردم خدمت کنن.
توی این مناظره ها تنها قسمتی که خیلی قابل توجه بود این بود که آقای روحانی گفت اینها موشک پرتاب کردن برای اینکه برجام به نتیجه نرسه. کاملا عیان بود که این موشک پرانی و شعار نوشتن روی موشک برای این بود که این پیام به دنیا بدن که دولت هیچ کار است و همه نقش و تصمیم گیری رو در ایران ما داریم. چقدر این نهاد از جیب مردم شعار داده و چقدر منافع ملی و منافع مردم رو تحت تأثیر اعمال و رفتار خودش قرار داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سخنان مصطفی میرسلیم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در مورد درخواست دیپلمات‌های ایران برای انجام آزمایش‌های موشکی در زمان مذاکرات هسته‌ای رد کرد. وزارت خارجه ایران نیز این اظهارات را عجیب و جدید توصیف کرد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از حمید فاطمی.
مصطفی آقا میرسلیم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه 18 اردیبهشت گفت دیپلمات‌های ایرانی وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای میرسلیم که به دانشگاه علم و صنعت رفته بود، در پاسخ به سوال یکی از حاضرین مبنی بر اینکه چرا در جریان مذاکرات هسته‌ای موشک پرتاب می‌کنند، گفت این خواست مذاکره کنندگان بود. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. وی در این مورد توضیح بیشتری نداد. اما یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران چند ساعت بعد این اظهارات نامزد مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. این منبع آگاه در وزارت خارجه گفت مذاکره کنندگان هسته‌ای برخلاف ادعای عجیب و جدید یکی از نامزدهای محترم هیچ وقت کم نیاوردند و هیچ وقت درخواست شلیک موشک نکردند. این مقام وزارت خارجه افزود معلوم نیست حضرات کجا خواب نما شدند که چنین گفتند. پایان نقل قول. و بامداد روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی بیانیه کوتاهی در این مورد صادر کرد و با تکذیب اظهارات آقای میرسلیم اعلام کرد که ادعای این نامزد انتخابات ریاست جمهوری نادرست و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود و ارتباطی به این گونه امور ندارد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که مصطفی میرسلیم چگونه چنین سخنی را با چنین اطمینانی بیان می کند و فکر نمی کند که ممکن است وزارت دفاع و وزارت خارجه آن را تکذیب کنند. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
ما صحبت های اخیر آقای میرسلیم رو بایستی در رابطه با تغییر رویه و موضعش در مناظره دوم نسبت به مناظره اول شاید فهم بکنیم. چون در مناظره اول خوب خیلی در چارچوب سوالات و به صورت کلاسیک پاسخ میداد، اما در مناظره دوم ایشون تغییر رویه داد و کاملا متحد آقای رئیسی و قالیباف بود و مستقیم به دولت روحانی حمله میکرد و در این حملهش هم استناداتی میآورد. این نشون میده که به هر حال ایشون داره توسط یه جریانی ساپورت میشه و این مواد خام در اختیارش گذاشته میشه، جریانی که به هر حال در حال بولتنسازی وسیع و گفتن مطالب متعدد راست و دروغ علیه دولت هست. اینم خوب یه نکته بود که به هر حال ایشون حالا تیری در تاریکی راه میکنه با اعتماد به صحبتایی که من نوشتایی که در اختیارش گذاشتن. مشابه این رو هم ما از زبان ائمه جمعه میشنویم، یعنی بولتنهای هر هفته بهشون میدن و اینا میان متحد یه چیزایی رو تکرار میکنن.
از رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس پرسیدم که دست چه نیروهایی میتواند در پشت تهیه چنین اطلاعات و بولتنهایی باشد. به تحلیل او اینها نیروهای تندروی هستند که میتوانند به اطلاعات سپاه مرتبط باشند.
اینها خوب نیروهای افراطی هستن که از آن میتونن به اطلاعات سپاه هم مرتبط باشن. خیلی از مواد خامی که الان تولید میشه علیه دولت و در کمپین های انتخاباتی استفاده میشه، خود سازندگانش بر دروغ بودنش و ساختگی بودنش اشراف دارن، یعنی زیاد مسئله شون نیست که به اصطلاح راست و دروغش رو بخوان توجه بکنن. از قضا من فکر میکنم اطلاعات سپاه که در پشت اکثر این تجهیزات وجود داره و داره نامزدها رو به ویژه آقای رئیسی رو که خیلی اصلا توی این فضاها نبوده داره تجهیز میکنه. قالیباف البته مشاورین مستقلی داره، دفعه سومش هست که کاندید میشه و خب رویه اون هم شبیه این هاست، یعنی از روشایی که احمدی نژادی هست به تعبیر مصطلح پریزی نداره. ولی آقای میرسلیم که خب خیلی آسته بی آسته برو وارد صحنه شده بود، از مناظره دوم تغییر رویه داد و شاید اولین حمله رو ایشون کرد.
اظهارات آقای میرسلیم در مورد اینکه دیپلمات‌های ایرانی وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند، پس از آن صورت می‌گیرد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان مناظره دوم خود با 5 نامزد دیگر انتخابات سپاه پاسداران را به کارشکنی در جریان مذاکرات هسته‌ای متهم کرد و گفت روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند.
اونجایی از برجام تونستیم استفاده کنیم که متحد بودیم، اونجایی که خواستیم برجام رو به هم بزنیم دیدیم چه کار کردن، آمدن چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادن تا برجام رو به هم بزنن، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن، برای اینکه ما نتونیم از برجام صد استفاده کنیم.
غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج ایران روز 17 اردیبهشت در واکنش به انتقاد حسن روحانی از نوشته شدن شعار محو اسرائیل روی یکی از موشک‌های سپاه پاسداران تاکید کرد که محو این کشور جزو آرمان‌های جمهوری اسلامی است. تهران و 6 قدرت جهانی بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در انتخابات سال 92 برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران به مدت 2 سال با یکدیگر مذاکره کردند تا اینکه سرانجام توانستند در تیر ماه 1394 به توافق جامع هسته‌ای برسند که به برجام موسوم شده است.
گزارش حمید فاطمی بود درباره واکنش وزارت دفاع و وزارت خارجه به اظهارات مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود وقتی مذاکرات هسته‌ای به مشکل خورد به آزمایش موشکی روی آورده شد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
جنازه 43 معدنچی جان باخته در معدن زغالسنگ زمستان یورت در حالی پیدا شد که مسئله اعتراض‌های معدنچیان به حسن روحانی رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد و در کمپین‌های تبلیغاتی رقبای آقای روحانی برجسته شده است. پیشتر گفته شده بود که معدنچیان معترض بازداشت شدند. با این حال رئیس کل دادگستری استان گلستان میگوید که این خبر صحت ندارد و هیچ فردی دستگیر نشده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در حالی از کشف 43 جسد از کشته شدگان معدن یورت در آزادشهر استان گلستان خبر می‌دهد که حواشی مربوط به اعتراض روز یکشنبه برخی از کارگران به حسن روحانی و ادامه درگیری‌های انتخاباتی بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند پیکر 7 معدنچی دیگر از زیر آوار خارج شده که مجموع کشته شدگان را به 42 می‌رساند که بعدتر یافته شدن یک جسد دیگر این آمار را به 43 کشته رساند. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفته است که بر اساس اعلام نیروهای معدن این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده است. با این حال به دلیل نبودن آمار دقیق از تعداد کارگران در معدن، کار امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد. از انفجار در معدن زغالسنگ یورت بیش از 7 روز می گذرد و دلایل آن این روزها بدل شده به بحث‌های انتخاباتی که رسانه‌های مختلف در ایران هر کدام در خور احوال خود آن را برجسته می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و از کاندیداهای ریاست جمهوری آتی روز یکشنبه راهی آزادچهر شده بود تا از معدن یورت بازدید کند، اما در جریان این بازدید اعتراضاتی به وی انجام شد که بخش گسترده‌ای از آن توسط خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پوشش خبری داده شد. تسنیم فیلمی از این اعتراضات منتشر کرد که در آن یکی از معدنچیان خطاب به حسن روحانی چنین میگوید:
چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادچهر شکایت کردیم، ما را با بتونه همه همکاراشو زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری، 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانم‌ها ما را آوردیم که حق ما را بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقای رئیس جمهور خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدنکار یعنی چی؟ معدنکار یعنی چی؟
بانک تایید نشده است که فرد معترض و دیگر افراد همراه با وی از معدنچیان بودند یا خیر، و برخی در درست بودن ادعای این افراد تردید دارند، اما این ویدیو و اعتراضات آن حواشی بسیاری در پی داشت. پس از انتشار وسیع این خبر اعلام شد که معدنچیان معترض به رئیس جمهور دستگیر شدند. با این حال رئیس کل دادگستری استان گلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد این خبر صحت ندارد و حتی یک کارگر معدن هم دستگیر نشده و حتماً با وبسایت‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند برخورد خواهد شد. حسن روحانی در جریان حضورش در معدن آزادشهر، حضوری که گفته می‌شود استاندار گلستان در مورد آن هشدار داده و گفته بود که به دلیل حجم اندوه و غم بالا بهتر است از آن خودداری شود، خواستار رسیدگی جدی به عوامل این مسئله و جلوگیری از تکرار آن شده بود.
مسئولین استان آیا مقصر نبودند؟ وزارت‌خانه‌های مربوطه آیا مقصر نبودند؟ هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند، کسی استثنا نیست. باید آدمهایی که در این راه قصور کردن، تقصیر کردن، مجازات بشن و اگر دارای جرم هستند، دادگاه باید اونا رو محاکمه بکنه.
با این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش خود از سفر روحانی به آزادشهر آن را بیروح‌ترین استقبال رئیس جمهوری نامید و نوشت که روحانی بلا فاصله پس از حضور در این مراسم آن را ترک کرده است. یکی دیگر از مواردی که منجر به اعتراضات گسترده به عملکرد دولت و وزارتخانه‌های مرتبطه شده، مسئله بیمه حادثه و مسئولیت کارگران است. هادی هاشمیان که ریاست دادگستری استان گلستان را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرده است که بیمه نامه‌های حوادث و مسئولیت این معدن جدا از بیمه‌های شخصی و کارگری است و این بیمه نامه‌ها بررسی شده و اصالت آنها مورد تایید است. به نظر می‌رسد معنای مورد تایید بودن اصالت بیمه نامه ها این است که این کارگران بیمه حوادث و بیمه مسئولیت داشتند. نکته ای که در مغایرت با اخبار برخی رسانه ها نظیر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قرار می گیرد که روز 14 اردیبهشت اعلام کرده بود که تعداد بسیاری از این کارگران بیمه حادثه و مسئولیت نداشتند. بنابر گفته های علی ربیعی وزیر کار در این معدن، کارگران با قراردادهای مختلف مشغول به کار بودند، علتی که می تواند توجیه کننده اعلام ارقام مختلف در توضیح تعداد کشته شدگان حادثه و معدنچیان حاضر در معدن در زمان حادثه بوده باشد.
گزارش سمیرا قرایی بود در مورد انفجار در معدن زمستان یورت گلستان، از موضوعی که این روزها در مرکز توجه رسانه هاست. حادثه ای که تاکنون 43 کشته بر جای گذاشته است. رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر ماست. همکارانم هم شماره دیگری از تلفن‌های شما رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
شما ظلم و بی‌توجهی به منزلت انسانی رو که آقایون مدعیش هستن میتونین خوب در جریان این معدن ببینید. اولا بیش از 30 ساعته که گذشته از این جریان، هنوز معلوم نیست دقیقاً چه تعدادی در این تونل‌ها گرفتارن، یعنی آمار ندارن اصلا. یه عده رفتن پایین بعدم میان بالا. یه عده از اینهایی که جانشون از دست دادن از 6 ماه تا 1 سال حقوق طلبکارن. مسئله دیگه این که داره بازنشسته میشه طرف بعد از یک عمر جان به در بردن از این مصیبت‌ها، هنوز وضع بیمش مشخص نیست.
عزیزان محترم، مسئولین عزیز، جناب آقای روحانی، 270 تا از این کارگرای معدن حقوق این آقای رفو بانک رفو سرپرست بانک رفو رو میگرفتن. کار کردن اونا چطور؟ کار کردن آقای مدیر عامل بانک رفا چطور؟ آخه درسته این کار شما؟ این بدبخت با ما این 900 خورده ای تو 2000 متر زیر زمین.
من از صمیم قلب برای خانواده کشته شده های هموطنان عزیزم در انفجار معدن یورت در استان گلستان تسلیت میگم و باهاشون همدردی میکنم. ما امیدوارم آسیب دیده ها هر چه زودتر بهبود پیدا کنن و این حادثه دیگه هرگز تکرار نشه.
من فقط یه بغضی تو گلومه. من به تمام کارگرهایی که توی معدن کار میکردن، به خانواده هاشون، به دختراشون، به پسراشون تسلیت عرض میکنم. خداوند بهتون صبر بده. بدونید که ما غم سنگینی تو قلبمونه. این فاجعه واقعا این سری زخم بود که تو درون این زخم تازه کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سندی که تا پیش از روز یک شنبه دولت و وزارت آموزش و پرورش با افتخار از تلاش برای تحقق آن سخن می گفتند، با ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران ناگهان تبدیل به مهلکه ای شده. سند آموزشی 2030 یونسکو به موضوع داغ خبری این روزها بدل شده است. با اینکه تا پیش از ابراز نظر آیت الله علی خامنه ای مخالفانی جدی در برابر این سند وجود نداشت، اما در همین روزها به شمار مخالفان آن افزوده شده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آرش حسنی.
موضوع تازه اتفاق نیفتاده، حتی موضوع پنهانی و اقدام نهانی در کار نیست. کافیست در یکی از جستجوگرهای اینترنتی کلیدواژه‌های سند آموزشی 2030 یا یونسکو را جستجو کنیم تا با انبوهی از نتایجی مرتبط با سند آموزشی 2030 یونسکو مواجه شویم. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با شماری از معلمان ایران به گونه ای از این سند و نحوه تعامل ایران با یونسکو گفت که گویی اقدامی پنهانی در کار بوده است.
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقا مجاز نیست. این
شاید یک بار مهم شدن بحث بر سر این سند را باید به این اظهار نظر مصطفی هاشمی طبا، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 12 نسبت داد که در خلال مناظره دوم نامزدها در جمعه گذشته به این سند اشاره کرد.
فکر میکنم با سندی که به نام سند پیشرفت آموزش و پرورش و همینطور اهداف 14-04 و همچنین امضای سند یونسکوی 20-30 چنانچه به این عمل بشود، آموزش و پرورش ما و همچنین آموزش عالی ما میتواند متحول بشه.
البته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه نیز معتقد است پنهانکاری در کار نبوده است.
من فکر می‌کنم در یک سال گذشته به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردند و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه، به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخونه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود به سند 20-30 یونسکو گریزی زد و از دولت به واسطه پیش بردن این سند بدون اطلاع مجلس گلایه کرد.
نکته دیگر در مورد سند 20-30 که لازم است کمیسیون آموزش تحقیقات رسیدگی و نظارت جدی نماید که اولا نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیا رسیدگی شد که چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس اخذ نگردید.
اما فخرالدین دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت 11 در فروردین ماه امسال پیش از بالا گرفتن این مباحث بر سر سند 20-30 این گلایه و انتقاد را پاسخ داده است. وزیر آموزش و پرورش گفته بود که این سند تعهدآور نیست و توصیه است. او ادامه داده بود چنانچه مواردی از مندرجات این سند با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد اجرایی کردن آن الزامی نخواهد بود. محمد رضا مخبر دسپوری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دوشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران تاکید کرد که اجرای این سند نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
بالاخره برای تصویب این اسناد یا باید مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مراجع دیگری که به عنوان نهادهای بالادستی در حوزه سیاست‌گذاری و یا قانون‌گذاری مطرح هستند چه این کاری رو انجام بدن. خب این مسیر متاسفانه طی نشده.
اما مگر چه مواردی در این سند آمده که رهبر جمهوری اسلامی ایران را چنین خشمگین کرده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس متخصص در امور آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس به این پرسش این گونه پاسخ میدهد.
آنچه که مورد بحث آقای خامنه‌ایه بُعد اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد دوره‌ای وزیر آموزش و پرورش بوده در تلویزیون ایران از دلایل مخالفت با این سند میگوید.
تأکید جدی شده بر مباحث جنسیت محوری، برابری جنسیتی رو داره تشویق میکنه. میگه که اولا مدارس نباید خیلی حالا به کار رنگ و بوی سیاسی، مذهبی، باورهای دینی، اعتقادی فلان اینا شروع میکنه رو بمشمونده. یه معنی حرف اینه، میگه اولا برابری جنسیتی، ما در اسلام برابری جنسیتی رو نداریم. ثانیا میگه که چه کار دارید، دین و مذهب و فلان و اینا چیه، شما فقط کارتون آموزش باشه.
دو سال قبل یعنی در سال 2015 میلادی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار در افق 20-30 میلادی را در دستور کار قرار داد. این برنامه 17 محور مجزا داشت و از محیط زیست، تغییرات اقلیمی، فقر و هر آنچه برای نسل‌های آتی مهم و تأثیرگذار خواهد بود را در بر می‌گرفت. بخشی از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد برنامه‌های مربوط به حوزه آموزش است که با شعار امکانات مساوی با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل به سند 20-30 یونسکو معروف شده است. دولت ایران نیز در شهریور ماه پارسال با مصوبه‌ای کارگروهی تشکیل داد تا این کارگروه راهکارهایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 سازمان ملل متحد یا همان سند 20-30 یونسکو را تدوین و ارائه کند. حال آنطور که محمد رضا مخبر دسپولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید کشوری که خود سند بالادستی آموزشی دارد به این سندهای بین المللی نیازی ندارد.
کشوری که خودش دارای سند بالادستی چه دلیلی داره که بره زیر بار این مسئولیت ها و یا تعهداتی که براش درست میکنن؟
اشاره دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند بالادستی آموزشی ایران سندی است که با نام تحول بنیادین آموزش و پرورش 6 قبل در دولت محمود احمدی نژاد رونمایی شد و تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد نخستین هدف کلان آن معرفی شده است.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره سند آموزشی 2030 یونسکو، سندی که این روزها موضوع انتقاد علی خامنه‌ای درباره اجرای آن یکی از موضوعهای داغ خبری این روزهاست.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
گزارش‌ها از آمریکا حاکی از آن است که نخستین دادگاه تجدید نظر برای بررسی حکم دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت موقت ورود شهروندان هفت کشور برگزار شد. اجرای این حکم که برای بار دوم صادر شده بود، با حکم چند دادگاه فدرال متوقف شد و حال دادگاه‌های تجدید نظر باید رأی خود را در این زمینه اعلام کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه در یکی از دادگاه‌های آمریکا روند تجدید نظر در توقف حکم رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت موقت سفر شهروندان هفت کشور به آمریکا آغاز شد. وکیل دولت آمریکا در این جلسه درخواست کرد که تمرکز دادگاه به جای آنکه بر شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ متمرکز شود، بر روی خود حکم باشد که به هیچ دینی در آن اشاره نشده است. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود اگر رئیس جمهور شود ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع خواهد کرد و وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که از شاکیان فرمان رئیس جمهور دفاع می‌کنند در لایحه‌ای که به دادگاه تسلیم کرده گفته است اظهارات قبل از انتخابات دونالد ترامپ را نمی‌توان نادیده گرفت. آقای ترامپ در سخنان بعدی خود در جریان کارزار انتخاباتی با تعدیل گفته‌های پیشین خود گفته بود باید برای بررسی روند ورود شهروندان از مناطقی که تروریست پرور هستند ممنوعیتی موقت اعمال شود. وکلای دولت آمریکا میگویند تصمیم به انتخاب هفت کشور بر مبنای تهدیدهای تروریستی گرفته شده و این کشورها فارغ از دین شهروندانشان در این لیست قرار گرفتند. قضاتی که فعلا اجرای حکم رئیس جمهوری آمریکا را متوقف کردند در تلاشند تا جوانب مختلف این حکم را که شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را از ورود به آمریکا به صورت موقت منع می‌کند بررسی کنند. اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره می‌نویسد رأی دادگاه تجدید نظر دایره 4 در ویرجینیا برای دولت آقای ترامپ ضروری است. این دادگاه اولین دادگاه تجدید نظر است که این حکم را بررسی می‌کند. حکمی که دولت آمریکا پس از یک بار توقف آن در دادگاه‌های آمریکا آن را بازنویسی کرده و برای بار دوم به امضای رئیس جمهوری رسیده است. اسوسییتد پرس می‌نویسد وکلای آقای ترامپ دایره 4 را میانه روتر از قضات دایره 9 می‌دانند. دایره 9 قرار است هفته آینده به بررسی حکم رئیس جمهوری آمریکا بپردازد و محافظه‌کاران قضات این دادگاه را معمولاً بیش از اندازه لیبرال ارزیابی می‌کنند. خبرگزاری ها می نویسند رأی دادگاه های تجدید نظر هرچه باشد به احتمال زیاد یکی از طرفین علیه آن اعتراض خواهد کرد و در نتیجه قضاوت نهایی در مورد این حکم به دیوان عالی آمریکا ارجاع خواهد شد.
هانا کاویانی گزارش می داد. اما ساعت همینک در تهران 19:41 است، به زودی 19:42 است. من سپاسگزار هستم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و به شمایی که همینک به ما پیوستید سلام می کنم. اجازه بدید بار دیگر با هم سرخط آخرین خبرها رو مرور کنیم. در اعتراض به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وزارت خارجه پاکستان سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. با پیدا شدن جسد یک کارگر دیگر در معدن فروریخته زمستان یورت در استان گلستان، شمار اجساد به دست آمده در این حادثه به 43 تن رسید. وزارت دفاع ایران اظهارات مصطفی میرسلیم درباره آزمایش موشکی به درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای را تکذیب کرد. رئیس ستاد انتخابات ایران شمار واجدان شرایط در انتخابات پیشرو را حدود 56 میلیون نفر اعلام کرد. در ادامه تحقیقات سنای آمریکا درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات گذشته، 2 از مقام‌های دولت باراک اوباما در جلسه پرسش و پاسخ سنا شرکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در این کشور برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تحقق درباره عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی شد. و نشست نمایندگان حدود 200 کشور جهان برای بررسی اجرای پیمان پاریس درباره تغییرات اقلیمی کار خود را در آلمان آغاز کرد. در حالی که گزارش‌ها از بازگشت آرامش به برخی مناطق سوریه حکایت دارد، کشورهای غربی خواستار شرح جزئیات طرح روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه شدند. همزمان سازمان ملل نسبت به اجرای کامل این طرح ابراز امیدواری کرده و از تدارکات برگزاری دور جدید مذاکرات در ژنو خبر داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
قبل از آن که پیشنویس روسیه پیرامون ایجاد مناطق امن در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود، کشورهای غربی می‌خواهند اطلاعات بیشتری درباره این طرح به دست آورند. سفیر سوئد در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش در تلاش است جلسه تشکیل دهد که روسیه، ترکیه و ایران به عنوان ضامن اجرای این طرح درباره چگونگی اجرای آن و همچنین مواضع رژیم و مخالفانش در سوریه در این رابطه توضیح دهند. همزمان جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن طرح پیشنهادی مسکو را بررسی می‌کند. یوری پادکاپایف کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید هدف روسیه از ایجاد مناطق امن در سوریه روشن است، اما درباره اجرای این طرح سال‌های فراوان بی‌پاسخ مانده.
نکته مثبتی که اجرای این طرح می‌تواند در پی داشته باشد پایان کشتار مردم بی‌گناه است، اما چگونه این هدف تحقق می‌یابد؟ چه نیروهایی کاهش خشونت‌ها را تضمین می‌کنند؟ هدف نهایی این ابتکار چیست؟ بعید است مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان پیروزی رژیم و روسیه و ایران در سوریه را بدون چون و چرا بپذیرند. آنچه مسلم است مناطق امن مناطق تثبیت رژیم اسد است و با اجرای این طرح تمام بخش‌های مفید سوریه تحت کنترل دمشق در می‌آید.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان مذاکرات صلح سوریه در آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن 4 منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است و تا همین اواخر محل شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود تعیین خواهد شد و قرار است مسکو، آنکارا و تهران نظارت بر رعایت آتش‌بس در این مناطق را بر عهده گیرند. این طرح از بامداد شنبه به اجرا گذاشته شده. دوشنبه ولید المعالم وزیر خارجه سوریه گفت دمشق با این طرح موافقت کرده، اما به هر مورد نقض آن از سوی شورشیان پاسخ شدید خواهد داد. او همچنین تأکید کرد مسئولیت مناطق امن با روسیه است و دمشق حضور هیچ نیروی خارجی تحت نظارت سازمان ملل را نمی‌پذیرد. از سوی دیگر مخالفان اسد با طرح پیشنهادی روسیه و به ویژه نقش ایران در اجرای آن مخالفت کردند. باریس یولن کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید روسیه با طرح مناطق امن در سوریه اهداف دیگری را دنبال می‌کند.
روسیه مسلماً علاقمند به همکاری با آمریکا در سوریه است و می‌خواهد دو کشور مشترکاً داعش را بمباران کنند و زمینه بازگشت ثبات به این کشور را به وجود آورند. اما سوریه هیچگاه برای روسیه هدف نبوده، بلکه وسیله‌ای است تا به کمک آن کرملین به عرصه بین‌المللی بازگردد. باید از آن کرد که سیاست اوباما و بی سیاستی ترامپ شرایط تحقق این هدف را فراهم آورده و همان گونه که مسکو توانسته واشنگتن را از تصمیم گیری پیرامون سوریه کنار بزند، با تشکیل چهارچوب مذاکرات آستانه به جای ژنو سازمان ملل را نیز به حاشیه رانده. اما در حقیقت روسیه نمی‌خواهد یک جانبه مسئولیت حل بحران سوریه را بپذیرد، بلکه همچنان امیدوار است دستاوردهای نظامی و سیاسیش در سوریه بتواند زمینه معامله‌ای باشد که به برآورده شدن اهداف اصلی روسیه کمک خواهد کرد. آخرین تحولات ثابت می‌کند که این راهبرد کرملین تغییر نکرده.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که چهارشنبه برای دیداری 3 روزه به واشنگتن سفر می‌کند، با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره آخرین تحولات سوریه از جمله طرح ایجاد مناطق امن در این کشور رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح فضای لازم برای ادامه گفتگوهای سیاسی فراهم شود. او اعلام کرد دور تازه مذاکرات ژنو هفته آینده آغاز خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خب مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. لطفاً نظرها و پیشنهاداتون رو با ما حتما در میون بگذارید، به ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری که تنها 10 روز تا برگزاری اون باقی است. راه‌های ارتباط با ما هم یکی شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست که هست 20420221122112. یک راه دیگه ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. از اون طریق میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. @fardagram هم تلگرام ما هست. در صورتی که تمایل داشتید عکس، ویدیو یا فایل صوتی برای ما ارسال کنید، حتما از اون طریق اقدام کنید. رادیو فردا رو لطفا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام. در اونجا میتونید به جمع همراهان دیگر رادیو فردا بپردازید، خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید و همینطور با سایر مخاطبان رادیو فردا نظرهاتون رو به اشتراک بگذارید. با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. انتخابات این روزها همه جا هست، در پلاکارت ها و بیلبورد های تبلیغاتی در سطح شهر، در سایت های خبری و روزنامه ها، در گفتگوهای میهمانی و خیابان و تاکسی و در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جایی که در 2 هفته گذشته برگزاری و پخش مناظره های زنده نامزدهای انتخابات نگاه ها را به سوی آن جذب کرده است. شاید مناظره های نامزد های 12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جمله پربیننده ترین برنامه های تلویزیون حکومتی باشد، برنامه که گروه بزرگی از تماشاگران از گروه های مختلف جامعه را پای تلویزیون می نشاند. مردم مناظره ها را چگونه می بینند؟ آیا مناظره های زنده تلویزیونی به آنها کمک می کند تا نامزد ها را بهتر بشناسند و به تصمیم دقیق تری برسند؟ مناظره‌هایی که میان نامزدهای 12 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، چه تفاوتی با مناظره‌های دوره‌های قبل و چه اثری بر گروه‌های مختلف جامعه دارد؟ در خیابان‌های شهر و از شهروندان پرسیده‌ایم.
والا این مناظره‌ها خیلی نسبت 4 سال پیش که خیلی خوب شده. بعد خدمت شما هستم که فکر می‌کنم آقای روحانی با حرفاش بیشتر مثلا به چیزی به شما میگم به روز رسانیش فکر کنم بهتر باشه.
و این دانشجوی جوان که بر منطقی بودن وعده های نامزدها تاکید میکند.
آره، مفید واقع بوده واقعا این مناظره ها. بعد اینکه من فکر کنم آقای روحانی نسبت به کاندیدای دیگه منطقی تر رو چی میگن؟ عقلانی تر صحبت میکنه. اونا مثلا بقیه فکر میکنم وعده هایی میدن که تا الان میگن صدای دولت دور خوشه است. اینطور وعده میدن. وگرنه آقای روحانی فکر میکنم منطقیه، مثلا تو کار بوده، میدونه که مثلا چه خبره. اون یکی ها تا الان تجربه چی میگن ریاست جمهوری و کنترل کشور نداشتن، نهایت یه سازمان کوچیک، یه وزارتخونه کوچیک دستشون بوده، یا مثلا شهرداری.
اما گروه های دیگری از شهروندان هم هستند که کیفیت مناظره ها را با مناظره های دوره های قبل مقایسه می کنند و در نهایت چندان راضی به نظر نمی رسند. این شهروند که از کسبه شهر است، مناظره های نامزدها در این دوره را محدودتر از قبل ارزیابی می کند و می گوید وعده هایی که داده می شود پشتوانه ای ندارد.
خب مثل دوره قبل مثلا جاندار نیست، دوره مقدار مثل محدود کردن. برای اینکه تنش کمتر بود، خود تو جریان اصلاح طلب معمولا باز چون کارهای اجرای دست ایناست، اینا میکنه آرامش حفظ کنن، خاطر این جوابگویی در مورد مسائل تنش ها خیلی کمتر. ولی در مجموع در جناح اصولگرا غالبا شعارهای بدون پشتوانه از قبیل دادن یارانه زیاد یا مثلا ایجاد شغل اون صورت که اونو میگن و تمام این اونایی که دست توی مسائل اقتصادی دارن میدونن که اینا بدون پشتوانه است و اینم طبیعی است، به خاطر اینکه اینا کمتر کار اجرایی کردن، نه نماینده مجلس بودن نه وزیر بودن. به هر حال به نظر من دولت خیلی منطقی، یعنی جریان اصلاح طلب خیلی منطقی و خیلی خوب، خصوصا آقای جهانگیری و این مناظره دوم آقای روحانی با هماهنگی خیلی خوب عمل کردن.
هر 4 سال یک بار در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. انتخاباتی که رأی دادن یا ندادن در آن موضوع بحث خیلی از شهروندان است. خیلی ها می گویند با انتخابات و صندوق های رأی در ایران آب از آب تکان نمی خورد و مشکلات جامعه همانطور که هست بر سر جای خود می ماند. خیلی ها می گویند حرفایی که در مناظره ها زده می شود فقط حرف است. مثل این دانشجویان که میگویند چیزی مهمتر از اشتغال جوانان نیست.
آقا هر سال هر 4 سال یه بار همینا رو میگن ولی بعدش دوباره همون آش همون کاسه است. هیچ تغییری من فکر نمی‌کنم پیدا کنه. منم قالیباف
خوب
می‌کنم. اشتغال جوانان خیلی شاخصه، یعنی واقعا به نظر من اشتغال بهتر از همه چیزایی که میگن. اگه اشتغال حل بشه از بین میره رکود و اینا، تورم شاید کمتر بشه. به نظر من اشتغالش بهتر.
کسانی هم از محدود بودن آزادی بیان در مناظره ها میگویند.
آزادی بیان که خب ما چیزی میگه، بالاخره نظام ما نظام اسلامیه. جب رئیس جمهور اونقدر مثلا اختیارات نداره که بتونه صریح و همه مسائل جامعه رو بخواد مثلا خیلی صریح بگه تو تلویزیون رسانه. بعد نیست نسبت این آزادی که داریم میشه گفت خوبه. آره میشه گفت مثلا قابل قبوله، ولی خب میتونن مثلا آزادتر باشه، میتونن پته همدیگه رو مثلا بیشتر و بهتر بزن رو. آره خب دیگه اینجوری لو میرن دیگه، اینکه لو میرن همدیگه رو لو میرن باحاله. چی میگم، جذاب میشه مناظره.
انتخابات در ایران در سالهای گذشته با الگو گرفتن از کشورهای غربی هرچه بیشتر سویه اجتماعی خود را تقویت کرده و به سوی اثرگذاری بر زندگی شهروندان و درگیر کردن جوانان و خانواده‌ها در جریان رقابت‌های انتخاباتی پیش رفته است. جوانها، پدر و مادرها، دانشجویان، حتی اهل خانواده همه با هم مناظره‌ها را دنبال می‌کنند و در تحول اجتماعی انتخابات حتی کم کم سرگرمی سازی هم می‌کند. مردم چه چیزی را در مناظره‌های نامزدها بیشتر دوست دارند؟
روکت زدنشونه دیگه. به نظر من روکت میزنن مثلا آقای قالیباف، یعنی مردم آگاه میکنه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، ولی خب اون چیزی که فکر میکنم در مورد آقای قالیباف اینجوریه، فکر میکنم بهتر از بقیه باشه.
بعضی ها اما بیشتر به برنامه هایی که نامزدها ارائه میکنن توجه دارند. شهروندان تجربه های شخصی خود را با آنچه میشنوند در کنار هم میگذارند.
ارائه برنامه‌ای که دادن خصوصا در مسائل فرهنگی برای شما از خودم اقتصادی و کاهش تورم و برای شما از خودم خصوصا مسائل بهداشتی که این وزیر بهداشت ما واقعا عملکرد بسیار مناسبی داشته است. که خود من همسرم بردم مثلا بیمارستان، یک ماه بیمارستان بود، هزینش میشد عمل جراحی خارجیش هزینش میشد 12 میلیون، از ما 1 میلیون تومان گرفتن. یعنی اگه مثلا دوره خانم دستجردی یا وزیر آقای احمد نژاد بود شاید 12 میلیون رو حتما و وسایلا باید خودمون بخریم تو دمپایی. و اون دوره اصلا شاهد بودیم که ما مثلا بیمارانی اصلا تو بیابان رها میکردن و باستاب بدی هم داشت. در حال من امیدوارم که آقای روحانی مجددا رأی بیارن برای این دوره تا این حرکتی که داشتن ادامه بدن، انشاءالله اون خرابیایی که از دوره قبل مانده بود اونا جبران بشه. مسائل سیاسی فرهنگی خصوصا مسائل که در رابطه با مسائل سینما و تئاتر رو میشه هست، آزادی بیان اینا پیگیری بکنن، انشاءالله بهتر میشه.
مناظره ها در 2 قسمت و با قرعه کشی نام نامزدها و سوالهایی که به قید قرعه به نام آنها در میآید برگزار می شود. نامزدها باید به پرسش هایی که طرح می شود پاسخ بدهند. اما این شهروند می گوید این کاری است که نمی کنند و این مهمترین نقص مناظره ها از نگاه اوست.
یه نقصی هم که داشت مثلا سوال می کردن که شما مثلا برای این حرکت مثلا چه ایده ای داری؟ آقای رئیسی مثلا برمیگش می گفت آقای روحانی به چالش می کشید. سوالی نبود، سوال این بود که شما چه ایده ای داری، مثلا چه نظری داری، میخوای چیکار کنی؟ بعد برمیگش آقای رئیسی می گفت که آره تو دولت آقای روحانی این شد این شد اون شد، شما چرا نتونستی؟ تو کار نداشته باش مثلا بگی که آقای روحانی چیکار کرده، مثلا خودت چه مثلا نظری داری، چه حرکتی میخوای بزنی که این قضیه رو درست کنی. مثلا برجام بود دیروز میگفتن قضیه برجام مثلا چه برنامه‌ای براش داری، برگشت گفت نه برجام باعث شد که نمیدونم نیروگاه های ما نمیدونم با تون بریزن فلانش هم بسارش هم. خب شما چه ایده ای داری، چه نظری داری؟ اینجوری بود.
با این حال در مقایسه با مناظره های چهره به چهره و دو به دوی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره های پیشین انتخابات که بسیاری شهروندان آن را مفیدتر ارزیابی می کردند، حالا این شهروند می گوید اتفاقا شکل فعلی مناظره ها که جمعی است شکل بهتری است.
خب بالاخره از کیفیتی بهتره. به این مناظره که وقتی زیاد که باشه رو در رو نباشه، به نظر من این بهتره. وقتی شما رو در رو باشه که خب بالاخره 4 سال پیش بوده چه 8 سال پیش بوده یه سری توهینا به هم دیگه میشدش، اما وقتی اینجوری باشه به نظر من این کیفیتش بهتره، کیفیت مناظره های قبله. حالا بازم میگم که تمام رئیس جمهورای گلا میدن یه وعده وعیدا میدن، خدا کنه که عمل کنن.
تا به حال دو مناظره زنده میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران پخش شده است. خیلی ها در زمان برگزاری و پخش این مناظره ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مثل زمانی که بعضی سریال های کره‌ای یا ترکی از تلویزیون ایران پخش میشد، در زمان پخش مناظره ها خیابان های شهر کمی خلوت‌تر شده و شهروندان و خانواده ها برای پیگیری سریال مناظره ها که جمعه آینده به پایان خواهد رسید پای تلویزیون ها ماندگار شدند. در یک سه‌شنبه دیگر مجله جامعه این هفته رو من فهیمه خضر حیدری به پایان میبرم. سپاسگزارم که این هفته هم با این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.